أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة كهف آية 22 ببعد. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. به زودی خواهند گفت سه تن بودند اصحاب کهف و چهارمیشان سگشان بود و میگویند پنج تن بودند و ششمیشان سگشان. تیری به ناپیدا و غیب میزنند و میگویند هفت تن بودند و هشتمیشان سگشان بود. بگو پروردگارم به عده آنها آگاه تر است و جز شمار اندکی تعداد آنها را نمیدانند. پس در مورد ایشان جز به ظاهر جدال مکن و درباره آنها از هیچ کس چیزی نپرس. خدای متعال در این آیه می‌فرماید که مردم بدون علم حرف می‌زنن، چیزی رو که نمیدونند میگن. اینکه مردم بدون علم حرف میزنند همه ما الان ممکنه تو ذهنمون بیاد که خب ما اینجوری نیستیم. مثلا فرض بکنید تا نبینیم نمیگیم، خیال میکنیم که وقتی دیدیم این میشه علم. هر دیدنی علم نیست، هر شنیدنی علم نیست. اینجور نیست که حواس پنجگانه ما قدرت داشته باشه که علم رو تحصیل کنه و برای ما علم بیاره. چشم ما یه دوربین عکاسی و فیلم برداریه. دوربین فیلم برداری که نمیتونه به ما علم بده. العلم و نور، علم یه نوریه که انسان رو از تاریکی و ظلمت نجات میده، انسان رو روشن میکنه. حقیقت علم گم شده در بین حواس پنجگانه ما. ما و دانشمندان ما، علمای علوم طبیعی، اینها خیال میکنند که تجربه و حواس پنجگانه اینها علم میاره، در حالی که چشم ممکنه ببینه اما خطا کنه، یعنی علم نباشه، جهل مرکب باشه. جهلم دو قسم داریم دیگه، یه وقت شما نمیدونی، یه وقت نمیدونی که نمیدونی، میشه دو تا نمیدونم، و توهم میزنی که میدونم، میشه جهل مرکب. نگاه میکنه چشم، میگه آبه. شما هم خیال میکنی، به چشمت اعتماد میکنی، میگه آبه. میری جلوتر میبینی نه، آب نبود، سراب بود. به این ما میگیم علم. از کجا فهمیدی که این آب نیست؟ چشمت گفت. چشم که آب میبینه، چشم فرق بین آب و سراب نمیگذاره. آب و سراب رو یه جور میبینه. چجوری شما متوجه میشی که الان این که چشم شما دیده، این آب نما واقعا آبه یا سرابه؟ این از کجا معلوم میشه؟ یعنی شما چجوری علم پیدا میکنی به واقعیت؟ فلذا میگیم علم کم تقسیم شده. ما یه ظاهری میبینیم، چشم ما یه ظاهر آب میبینه، اما حقیقتاً، واقعاً، باطناً، در مقابل ظاهر، حقیقت، واقع، باطن، آب یا آب نیست، این از کجا میاد؟ این علم از کجا میاد؟ اینو بهش میگیم علم. بگردیم تو زندگیمون ببینیم که چقدر علم داریم. اینجوری بتونی به قسم حضرت عباس بگی این واقعیت داره. بریم تو زندگی، تو مسائل اجتماعیمون، قضاوت‌هایی که راجع به همدیگه داریم، یه ظاهری داره، یه باطنی داره، گاهی یک کلیپ هایی میفرستن تو این گروه ها، تو این کلیپ میگن که این شما نگاه کنید این ظاهرشو، یه چیز میبینی بعد میره واقعشو نشون میده، میگه ببین الان یه چیز دیگه است. بستگی داره شما از چه زاویه ای بهش نگاه کنی. چشم شما ظاهر رو میبینه، ولی شما درباره باطنش قضاوت میکنی. اگر چشم باطن بین داری خیلی خوب، خیلی عالی، شما درست قضاوت کردی. اما اگر چشم باطن بین نداری، ظاهر رو دیدی، طبق ظاهر قضاوت کردی، به این میگیم بی تقوایی. تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، یه ظاهری ببینی، مخصوصا در مسائل سیاسی، اساسا سیاست یعنی اونی که میبینی اون نیست، اساس اینو میگن سیاست. یعنی همیشه یه پشت پرده ای داره، یه باطنی داره، اونی که حقیقتا هست رو نمیگن، رو نمیکنن. اگر رو کنن که سیاست ندارن. سیاست مدار یعنی اونی که توداره، هرچی میدونه رو نمیگه. که اول سیاست مدار کیه؟ خدا. خدا اول سیاست مدار عالمه. همه این سیاست مدار هم از خدا یاد گرفتن که تودار باشن. مثل قلک پول خورد نباشن که وقتی تکون میخوره تلق 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 صدا میده، معلومه چقدر توشه. تمام اسکناسه، تکونش میدی میگی چیزی توش نیست، خالیه. در مورد مؤمن اینو داریم که باطنش خیلی بهتر از ظاهرشه، نشون نمیده که، رو نمیکنه. فلزا شما هرچی بهش نزدیکتر میشی تازه میفهمی که چه خبره. چه بسا از ظاهر شما نگاه میکنی زده میشی، میگی این چرا اینجوریه، ظاهرش اصلا چیزی نشون نمیده. فلزا داریم در روایت که اولیاء خدا در بین مردم مخفی هستند، معلوم نمیکنه که این از اولیاء خداست. هیچکی به این اهمیت نمیده، اعتنا نمیکنه، براش حساب باز نمیکنن، ولی از اولیاء خداست. خدا به برکت وجود او بلا رو از همه مردم بر میداره، بلاگردان همه است، ولی هیچ کی براش حساب باز نمیکنه، بهش اهمیت نمیده، از بس توداره. کم ظرفیت نیست مثل ماها که یه چیزی یاد میگیریم داد شلوغ سر صدا جار میزنیم چه خبر. تحمل رازداری نداریم. عموم مردم علم ندارن که یه ظاهری رو میبینن علمشون میشه همین ظاهر. تعبیر قرآن چیه؟ میفرماد یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، علم دارن ولی یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، یه ظاهری رو میبینن و هم عن الاخرت هم غافلون، اما آخرت این ظاهر رو نمیبینن، باطن این ظاهر رو نمیبینن، حقیقت این ظاهر رو نمیبینن، آخرش رو نمیبینن، یعنی تهش رو نمیبینن. آخر یعنی ته، این یه ظاهر ولی یه تهی داره، تهش رو نمیبینن، آخرش رو نمیبینن. معلوم میشه اون چشمی که باید آخرشو ببینه، آخرتشو ببینه، یه چشم دیگه است غیر این چشم سر ماست. اولیاء خدا به این چشم سرشون اعتماد نمی کنند. چرا؟ چون این ظاهر میبینه، دنیا یه ظاهر داره یه باطن داره، باطنش میشه آخرت شما. ما خیال میکنیم آخرت یه جاییه، بعدن ما رو وقتی مردیم برمیدارن میندازن اون تو اونجا، اینجوری نداریم. آخرت یعنی آخر خودت، باطن خودت. شما همین الان هم آخرت داری، به فکر آخرتت باش، یعنی به فکر خودت باش. علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون. ظاهر رو نگاه نکن، ظاهر بهت دروغ میگه، آب نشون میده اما سرابه. تمام علم ما شده همین ظاهر دنیا، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، این شده مبلغ علم ما، نهایت و بلوغ نهایی علم ما که دیگه خیلی علم داریم اینه. اگر داشته باشیم تازه، یعنی همین ظاهر رو هم سراب رو آب ندیده باشیم، یعنی تازه اگر قضاوت درستی کرده باشیم، این میشه نهایت علم ما و عموم مردم و اهل دنیا. اللهم لا تجعل دنیا مبلغ علمنا، خدای دنیا رو نهایت درجه علم ما قرار نده. ما دیگه خیلی زور بزنیم دیگه بفهم دنیا رو بشناس، مثلا ظاهرش رو، یعنی به این ظاهر اکتفا نکن. قضاوت های مردم بر اساس همین ظاهره. خدا میفرماید که میگن که اصحاب کهف سه تا بودن، چهار رومیشون سگشون بود. یه عده دیگه میگن نه چهار تا بودن، پنجمی سگشون بود. یه عده میگن شش تا بودن، هفتمی سگشون بود. رجمن بالغیب، همینجوری یه تیری تو تاریکی بیندازن یه چیزی میپرونن همین. نکنه تمام قضاوت‌های ما از این قبیل باشه، همینجوری یه چیزی میپرونیم، یه چیزی میگیم، یه چیزی گفته باشه. وقت محاکمه برسه بیان بگن خب حالا ثابت کن که اینی که گفتی درسته. گفت اگر حرف نزنی نمیگن لاله، سنگین رنگین برای خودت نشستی، هیچی نگو، نمیدونی نگو. اگر کسی گفت لاله، هیچ که نمیگه، میگن ماشاءالله چقدر سنگینه، رنگینه، فهمیده است، خیال بکنن خیلی باسوادی، خیلی عالمی، خیلی ملایی. اما همین که شروع میکنه حرف زدن، خب تا مرد سخن نگفته باشد ای و هنرش نهفته باشد. چرا میگی من باید یه چیزی حتما بگم؟ نه، لازم نیست بگی. حرفی برای گفتن نداری نگو. چه موقع شما حرف برای گفتن داری؟ وقتی چشمت میبینه. میبینه یعنی میدونی، علم داری، میفهمی. پشتوانه علم فهم است، عقل است، شعور است. چشم عقل انسان اگر باز بشه علم پیدا میکنه. کسی که چشم عقلش باز نیست هر چی بگه رجمن بالغیبه، یعنی یه تیری تو تاریکی انداخته، یه چیزی بگیم دیگه. یقولون سبعتون را ثامنهم، بعضی میگن هفت تا بودن. خدا داره میفرماد اینا رو. خوب که بتونیم ارتباط بگیریم با این آیه، متوجه میشیم خدا داره مسخرمون میکنه. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم، میان مردم میگن که اینا سه تا بودن، چهارمیشون سگشون بود. تکرارم میکنه خدا، معلومه داره مسخرمون میکنه، یعنی خجالت نمیکشید، همینجوری یه چیزی میپرونید. و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب، و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. قل، اما تو ای پیامبر بگو، ربی اعلم بعدتهم، خدا بهتر میدونه که اینا چند تا بودن. ربی اعلم بعدتهم یعنی بریم از خدا بپرسیم؟ نه، یعنی به من چه، به تو چه، اینا چند تا بودن؟ سه تا بودن، چهار تا بودن، پنج تا بودن، هفت تا بودن، به من چه، به تو چه؟ به فکر خودت باش. خدا اینا رو نیورده اینجا این ماجرا رو برای اینا پیش بیاره که ما ببینیم اینا چند تا بودن. قصه نمیخواد بگه که ما سرگرم شیم بخوابیم، حوصله‌مون سر رفته، حوصله‌مون جا بیاد. میخواد درس بده به ما، درسشو بگیر، بگو خدای من بهتر میدونه، پروردگار من بهتر میدونه اینا چند تا بودن، به ما چه، ولش کن. فلزا نمیگه، خدا نمیگه اینا چند تا بودن، آخرش هم نمیگه، خودش هم نمیگه، پیغمبر هم نمیگه که اینا چند تا بودن. بالاخره بین مفسرین هم الان اختلافه که واقعا اینا چند تا بودن. اختلاف اصلا، اختلاف چیه اصلا؟ اینا اصلا نباید روش بحث بکنیم. اصلا باید روش فکر کنیم. حیف نیست ما ذهنمون و فکرمون و عمرمون رو صرف این کنیم ببینیم اینا چند تا بودن. اسمش هم بذاریم علم تفسیر. ما یعلمهم الا قلیل. کسی نمیدونه اینا چند تا بودن مگر یه عده کمی. فلا تمار فیهم الا مراعا ظاهرا. بحث نکن باهاشون، با کسی جدال مکن سر اینکه اینا چند تا بودن، با هم دیگه جر و بحث نکنید. معلوم میشه جر و بحثایی که ما میکنیم سر چیزای بی خودیه. سر چیزای بی خودیه یعنی چی؟ اولا سر چیزایی است که نمیدونیم و داریم بحث میکنیم. اگر میدونستی و حالا باز میگفتیم داره میدونه دیگه، داره میگه من تعداد اینا انقدر بود. خوب که ته بحثامونو در بیاریم تو این گروه های نمیدونم تلگرامی ایتایی چی فلانا، همه با هم بحث میکنن دیگه، این میگه اون میگه، این میگه اون میگه، این میگه بحث. دو طرف راجع به چیزی بحث میکنن که علم بهش ندارن، همینجوری یه چیزی گفته باشیم دیگه، یه حدسی میزنیم، یه گمانی داریم. ان هم الا یخرسون. قرآن میفهمد این نیست مگر اینکه همش دروغه. وقتی نمیدونی داری یه چیزی میپرونی یعنی داری بی خودی. و ثانیا اون موقعی هم که میدونی علمت به درد بخور نیست. یه چیزایی رو ما میریم دنبالش و میفهمیم و میدونیم که اینا به درد ما نمیخوره. حالا برفرض اینی که شما میگی درسته، حق با شما، شما بحث کردی پیروز شدی تو بحث، منو محکومم کردی، آه که چی حالا بعدش چی به چه درد میخورد. حالا فهمیدیم اینا سه تا بودن، هفت تا بودن، به من چه؟ منه نوار. به تو چه؟ سنه نوار. درست میگم؟ نه به من مربوط میشه نه به شما. به درد هیچ جا نمیخوره. فقط اطلاعات عمومیه برای تلویزیون یه وقت دعوتتون کنن برای مسابقات اطلاعات عمومی. آقا اصحاب کف چند تا بودن؟ این شده ماجرای زندگی ما، دغدغه های ما تمامش کشکه. راجبه چیزایی بحث میکنیم به ما هیچ ربطی نداره. ولا تستفت فیهم منهم احدا. از هیچ کس هم نمیخواد بپرسی، زیرا به همه علوم ما رو میزنه خدا. میگه بحث نکن، حرفم نزن راجبش، رجمن بالغیب دیگه، حرفم نزن. از کسی هم نمیخواد بپرسی، بی خودی هم تحقیق نکن، ولش کن. لا تستفت فیهم احدا منهم احدا. از هیچ کس هم نمیخواد نظر خواهی کن. به نظر شما اصحاب کف چند تا بودن؟ چرا نپرسم؟ به اینکه اونم مثل خودته، اونم نمیدونه. چرا از کسی که نمیدونه سوال میکنی؟ یکی از خطاهای بزرگ ما اینه که به آدم های باسواد و کارشناس میگیم عالم، و این یکی از دروغ های بزرگه. خطاهای خیلی بزرگ. بگو باسواده، نگو عالمه، بگو کارشناسه، متخصصه، نگو عالمه. بنده خدا خودش داره میگه من نمیدونم. کارشناسه، متخصصه، دکتره، رفتی دکتر، میگه ببین نمیدونم، ولی به احتمال 70%، 80%، 60% این کارو بکنی خوب میشی. خودش داره میگه 60%، 70%، عمل کنی امید است که خوب بشی. یعنی نمیدونم. به کسانی که خودشون اقرار میکنن که نمیدونم، ما به اینا میگیم عالم. اشتباه میکنی. این کارشناسه، بگو کارشناس، بگو باسواد، خیلی سواد داره، بله باسواده، اما نگو عالم. اسم علم رو خراب نکن. علم یعنی یقین، یعنی حقیقت رو میدونه. این میگه من نمیدونم. به مراجع تقلید میگیم عالم. آقا خودش میگه من نمیدونم، اینایی که گفتم ممکنه حکم الله این نباشه. امام زمان علیه السلام تشریف بیارن بگن که آقا این فتوایی که تو داری غلطه، اصلا یه نظر دیگه ای بفرمان. خودش تو رسالهش مینویسه عمل به این رساله مجزیست، نه اینکه مطابق با حقیقت و علم و واقعیت و نمیدونم اسلام و اینا. نظرات شخصی من بوده، نظرات کارشناسی، کارشناسی تخصصی و سواد منه. سواد من اینقدر بود و ما چون با سواد نیستیم، خب بی سواد باید به با سواد مراجعه کنه دیگه. علم که نداریم، کارشناس هم نیستیم. کسی که کارشناس نیست باید به کارشناس مراجعه کنه. ولی چرا بهش میگه عالم؟ بهش عالم گفتی، حال چرا میگی ربانی؟ اون یه درسی خونده، این اطلاعات سواد با سواد شده. چرا دیگه ربانی میگی؟ ربانیشو از کجا آوردی؟ قل ربی اعلم بعدتهم، بگو پروردگار من داناتر است، یعنی خدا میدونه. تموم شد، خلاصش کرد، زود قال قضیه رو بکن، بحث نکن اینقدر. نه من میدونم نه تو میدونی، جفتمون سر کاریم. یه چیزایی هست ارزش بحث داره، میشه کارشناس. یه چیزایی ارزش بحث هم نداره، ولش کن، بسپر، بگو خدا بهتر میدونه. در اموری که ارزش بحث داره باید بحث کرد، یعنی باید کارشناس شد، یعنی باید درس خوند، یعنی باید سواد با سواد شد. حق نداری بدون اینکه نظر کارشناس بشی بیای نظر کارشناسی بدی، حق نداری. در روایت داریم که جاهل حق نداره بگه الله اعلم. خدا بهش میگه حرف بی خودی نزن. میگه یعنی خدا داناتره، که خیلی حرف خوبیه که الله اعلم. میگه درسته خدا اعلمه، اما این حق نداره بگه. چرا؟ برای اینکه جاهله، برای اینکه تلاش نکرده، برای اینکه اجتهاد نکرده، برای اینکه درس نخونده، برای اینکه باسواد نیست، برای اینکه کارشناس نیست، متخصص نیست، این حق نداره نفس بکشه بگه الله اعلم، خدا بهتر می. یه مریض رو ببرن پیش یه مثلا قصاب بگن آن به نظر شما این مریض رو باید چیکارش، عملش کنیم نکنیم، ناراحتی قلبی داره باید عمل بشیم، که به نظر من نظر نمیدم، خدا بهتر میدونه. آها برو به کارت، اصلا تو نباید اصلا نظر به هیچی نباید بگی، هیچی نباید بگی، اصلا نباید بگی خدا بهتر میدونه بدتر نمیدونه، اصلا تو طرف حساب نیستی. اما یه دکتر، یه متخصص، یه کارشناس عمرشو گذاشته، زحمت کشیده، اون میتونه بگه الله اعلم. همه اینا رو ما با هم قاطی کردیم. به باسواد میگیم عالم، به عالم میگیم عاقل، باز اشتباه، باز غلط. مگه هر عالمی عاقله؟ عقل معاش داره، خیال میکنیم عقل معاد داره، با عقل معاد قاطی میکنیم. همینا که قاطی میشه، بعد تبدیل میشه، همه اینا تبدیل میشه به سوال، هی شبهه سوال. بعد یه وقت میبینی طرف بیدین شده، یا چی شده، بعد که شروع میکنه حرف زدن میبینیم همین الفاظ ذهنشو درگیر کرده، قاطی کرده همه چی رو با هم. هیچ کدوم اینا سر جای خودش نیست. به باسواد میگه عالم. علم غیر از سواده. به عالم میگه عاقل. عالم غیر از عاقله. به عقل فلسفی میگه عقل، در حالی که در آیات و روایات لفظ عقل غیر از اون عقلی است که تو فلسفه بهش میگن عقل. سنخیتی با هم نداره، هیچ سنخیت ندارن با هم. اونی که تو فلسفه بهش میگن عقل با اونی که تو آیات و روایات بهش خدا میفرماد عقل، هیچ سنخیتی نداره. عاقل در لسان روایات و آیات یعنی کسی که هدف از خلقتش رو شناخته و اون هدف رو نشانه گیری کرده، به این میگن عاقل. یعنی کاری که با هدفش سازگار نیست انجام نمیده، میگه به من چه. و کاری که در راستای هدفش دنبال میکنه، میگه به من مربوطه، به من مربوط. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون، یعنی عاقل باشید، هدفتو پیدا کن، در راستای هدفت زندگی کن، حرکت کن، بعد میشی عبد خدا. اینو بهش میگن بنده خدا. یکی از الفاظ دیگه ای که معنای درستی نداره تو ذهن ما، خود عبد، بنده بودنه، بنده خدا بودنه. بنده خدا بودن یعنی چی؟ اینا رو اگر ندونیم، نفهمیم، الفاظ رایج مورد کاربرد در تمام محاورات ما و زندگی ماست. همه چیمون با هم قاطی میشه ها، گمراه میشه، خودمونو گم میکنیم، چون ما داریم با الفاظ زندگی میکنیم. ما که هنوز خودمونو پیدا نکردیم، الفاظمونم قاطی پاتی باشه خودمونم گم میشیم. اول باید بیایم الفاظمون رو درست معنا کنیم، ذهنمون مرتب بشه، منظم بشه، تا زمینه و بستر مناسبی فراهم بشه که خودمونو پیدا کنیم، یعنی حساب خودمونو از ذهنمون جدا کنیم. اما تا وقتی ما داریم با الفاظ زندگی میکنیم و تو ذهن داریم زندگی میکنیم، متاسفانه یا خوشبختانه، چون مسیر رشد و کمال ما از زندگی در ذهن میگذره، بالاخره همه از ذهن شروع میشه دیگه، باید تو ذهن زندگی کنن یواش یواش تا با واقعیت و حقیقت روبرو بشن. حقیقت که تو ذهن نیست، خودت که تو ذهنت نیستی، خودتو پیدا کن. هر صفتی از خودت تو ذهنت آوردی، اون تو نیستی. مخلوق ذهنت شماست، خودت خودتی. خودت خودتی یعنی چی؟ نمیفهمیم یعنی چی؟ نمیگیریم. چرا؟ چون اصلا با خودمون نبودیم تا حالا، با خودمون انس نداریم، هنوز با خودمون زندگی نکردیم، همش بیرون داریم زندگی میکنیم، به غیر خودمون داریم زندگی میکنیم. به همین خاطره که اگر پشت سر ما یه حرف نامربوطی بزنن به هم میریزیم، یه حرف سرد بشنویم داغون میشیم. تعریف کنن از همون بال در میاریم. یه خود اوضاع مالیمون خوب بشه خودمون رو گم میکنیم. یه خود اوضاعمون به هم بریزه افسرده میشیم. معلوم میشه هنوز خودمون رو پیدا نکردیم دیگه. داریم خودمون رو تو پول جستجو میکنیم، خودمون رو تو دنیا بیرون از خودمون. کسی به خود نیست، به خود باش. تا میگیم به خود باش، میگه خودم کیم؟ دنبال این میگرده که خودشو تو ذهنش پیدا کنه. تا گفتی خودم کیم، یعنی میخوام خودمو تو ذهنم پیدا کنم. آقا خودت خودتی، باید از ذهنت عبور کنی تا خودتو پیدا کنی، به خود بشی. باید از دنیا عبور کنی، گذر کنی. از دنیا دار و ممر لا دار و مقر. خدا محل دنیا محل مرور عبور قرارگاه نیست، یعنی ازت جدا میشه، رد میشی ازش. اما خودت که دیگه از خودت جدا نمیشی، معنا نداره، خودت پیش خودتی همیشه. اومدیم تو دنیا از خودمون جدا شدیم، انا لله، اومدیم تو دنیا جدا شدیم و انا الیه راجعون، دوباره برمیگردیم، از این دنیا عبور میکنیم به خودمون برمیگردیم. حقیقت خودت میشه خدا. خب الان چی کار کنیم؟ اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. روتو کن به فطرت الهیت، توجه کن به فطرت الهیت. خدا این ذهن رو بهت داده برای اینکه به خدا توجه کنی، به فطرت الهی خودت که غیر خدا نیست، یکیه با خدا. بگون توجه کن، خودتو گم نکن، تو هیچی خودتو گم نکن، بعد دیگه میبینی که خودت خودتی دیگه، آرامش داری. آرامشی که نباید ما بریم پیدا کنیم که بیاریمش، ایجادش کنیم. آرامش تو وجودمون هست. ناآرامیه که میاد جلوی آرامش ما رو میگیره. خودتو ناآرام نکن، بعد میبینی آرامی، آرامش داری. عواملی که ایجاد ناآرامی میکنه تو وجود شما، اون عوامل رو شناسایی کن، بذار کنار، تموم شد. آرامش نمیخواد بیاری که، خودش هست، داری، فطرتت الهیه، آرامه. گمش کردی، گم شده داری. پدر مادر وقتی کنار بچه هستند، این بچه آرامه، احساس آرامش میکنه. به محض اینکه فاصله میگیره، دور و برش رو نگاه میکنه، میبینه پدر مادرش رو نمیبینه، به هم میریزه، گریش میگیره، ناآرام میشه. گم شد دیگه، میگه بابام گم شد، مامانم گم شد. لزوماً اینجوری نیست که پدر مادرش نباشند، هستن. این نمیبینه، پدر مادر رو نبینه، بازم گریه میکنه. تا وقتی میبینه آرامه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام میشه. یعنی توجه کن، خدا هست کنارته. هو اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن بهت نزدیکتره. خدا میفهمد انی قریب، من نزدیکم، نرفتم جایی، دور نیستم. به من توجه کن، خاطر جمع باشه، من هستم، دارمت، دارمت، بازی تو کن، آرام باش، راحت باش. چی میشه که ما به هم میریزیم، آرامشمون رو از دست میدیم؟ خیال میکنیم که خدا نیست، خیال میکنیم که خدا رفته یه جای دور. یرونه بعیدن، خیال میکنیم رفته یه جای دور. و نراه قریبا، کافیه ببینی که نزدیکته، پیشته، جایی نرفته، هوا تو داره. امام زمان علیه السلام میفهمد ما مراعات حالتون رو داریم میکنیم، ما هواتون رو داریم، مواظبتونیم، دلتون شور نزنه. غایبیم نه اینکه یعنی نیستیم، یعنی شما ما رو نمیبینی، نه اینکه نمیبینی، نمیشناسی، میبینیم، نمیدونی این خودشه، این اونه، همین. اینم بنابر مصلحتیه، برای اینکه معلوم بشه که شما کدومتون عقلتون پاره سنگ برمیداره، کدومتونم عقلتون نه میرسه، که اگه چشمتون ندید یا ندونستین که من کجام، ایمانتون از دست میدین، فهم و شعور و عقلتون از دست میدین. میگه نه، نداری، عقلت تو چشمته، میخواد امتحان کنه خود ما رو، ببینه ما عقلمون تو چشممونه یا سر جاشه. انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما که شما رو رها نکردیم. ولا ناسین لذکرکم، ما که شما رو فراموش نکردیم، هواتون رو داریم. شما اگر شبانه روز به این توجه کنی که خدا و اولیاء خدا هوای ما رو دارن، دیگه اصلا از چیز میترسی، دلت شور چیزی رو میزنه، میگی دیگه مهم نیست، هر چی شد شد، برو بری. توکل بر خدا یعنی این، یعنی دارنمون، مراقبمونن. وقتمونو بی خودی تلف نکنیم، خودمونو سر کار نذاریم، بحثای بی خودی نکنیم سر چیزایی که نمیدونیم یا میدونیم به دردمون نمیخوره. از کجا بفهمیم به دردمون میخوره یا به دردمون نمیخوره؟ تا هدفتو نشناسی معلوم نمیشه چی به دردت میخوره چی به دردت نمیخوره. خودتو بشناس، هدفتو میشناسی. هدفت چیه از زندگی؟ نه اینکه تو چی انتخاب کردی، نه، خدا برای چی خلقت کرده، اونو انتخاب کن. بعضی خیال میکنن ما باید هدف داشته باشیم، میگه خب بسیار خوب، من الان میرم یه هدف واسه خودم انتخاب میکنم. چی انتخاب میکنی؟ همینجوری واسه خودت میخوای بری یه هدف پیدا کنی، میگه من میرم هدفم رو قرار میگم، میگن یه باید یه فانتزی داشته باشی. هدف خودم رو قرار میدم مثلا پول دار شدم. مگه همینجوری کیلوییه شما بری واسه خودت یه هدف؟ بله اگه این کارو بکنی از نظر روانشناسی شادابی پیدا میکنی، نشاط پیدا میکنی، موقتا مسکن خوبیه. اما اگه این هدفی که انتخاب کردی با هدفی که خدا تو رو برای اون هدف خلق کرده یکی نباشه، میشه جهنم، بیچاره میشی. خودتو پیدا کن تا هدف از خلقتتو بشناسی و اونو انتخاب کنی و اختیار کنی. با همه عالم خلقت هماهنگ بشی و حرکت کنی. بعد وظیفت هم میفهمی، میفهمی چیکار کنی مفیده، چیکار کنی مفید نیست. فلذا در دعا داریم اللهم انی اعوذ به من بک من علم لا ینفع، خدای من به تو پناه میبرم از علمی که نافع نیست، به درد من نمیخوره. حضرت ملاک و معیارم داده که اون علمی که دانستنش سودی نداره برات و ندانستنش هم ضرری بهت نمیزنه، اونو میگن علم غیر نافع، علم بی خود. خودتو بشناس، هدف از خلقتتو پیدا کن، بعد خودت هدف نور داره، نورانی میشی، وظایفتو میفهمی، میفهمی که باید چیکار کنی چیکار نکنی، از زلالت و گمراهی و سردرگمی در میای. بر محمد و آل او سلام.